أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
وعلى آله الأطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. این جلسه با نهایت سواد اندکی که داریم و عنایتی که بزرگواران و سروران عزیز امر فرمودند در خدمت شما هستیم. من خیلی مختصر صفحه 185 سوره مبارکه انفال رو خدمت شما عرض می‌کنم و از خدمتتون مرخص میشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. آیاتی که در این چند صفحه مطرح شد نکاتی است که در رابطه با رویارویی لشکر اسلام به رهبری و هدایت وجود مبارک نبی مکرم اسلام هست. احکامی رو بیان کرد. در آیه قبل اشاره شد که اگر مصلحت اسلام در صلح هست و ان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل على الله، اگر به صلح آشتی گرایند و اونها مایل به صلح باشند، فاجنح لها وتوکل على الله، تو هم به صلح در بیا و توکلت بر خدا باشه. انه هو السمیع العلیم. در ادامه می‌فرماید اگر صلح با دشمن ضرری متوجه جامعه اسلامی کنه باید مراقب بود، اگر بخواهند تو را فریب دهند. و این یرید و ان یخدعوک فان حسبک الله، خدای متعال برای تو کافی است، نباید تحت فشار و فریب سخنان قرار بگیرید از طریق دشمن، که اشاره هست به وعده هایی که قبیله بنی نذیر و بنی قریظه از یهودیان مدینه به پیامبر می دادن که ای محمد، ما با تو هستیم و تو رو یاری می کنیم، که اینها فریب و نیرنگی بیش نبوده است. در ادامه می فرماید هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، خدای متعال اون کسی هست که تو رو تأیید کرده به واسطه یاری خودش و به واسطه مؤمنین. در کتاب ابن عساکر از ابو هریره نقل شده، این رو علمای اهل سنت نقل کردن، که حدیثی است قدسی از خداوند متعال. میدونید سخنانی که از خدای متعال در قرآن آمده با عنوان قرآن و آنچه که در غیر قرآن هست با عنوان حدیث قدسی نام برده میشه. حدیثی است میفرماید لا اله الا انا، انا وحدی لا شریک لی، محمد عبدی و رسولی، اللهم صل علی
محمد و آل محمد.
انتهای این حدیث که ابن عساکر میخواد اشاره کنه به بنصره و بالمؤمنین، میفرماید که آخر حدیث میفرماید ایدته به علی، من پیامبر رو تأیید کردم، یاری کردم به واسطه وجود مبارک امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام. این حدیثی است که از اهل سنت هم نقل شده. در ادامه می فرماید و الف بین قلوبهم، بین دو قبیله اوس و خزرج در قبل از اسلام نزاع و درگیری بسیار بود و هر چقدر که دیگران تلاش میکردن این دو قبیله در مدینه با همدیگه اون الفت داشته باشند میسر نمیشد. اما به برکت اسلام، حکومت اسلامی و به وجود مبارک نبی مکرم اسلام، این دو قبیله و دیگران با همدیگه تألیف قلوب پیدا کردند. خدای متعال به پیامبر یادآوری میکنه که خدای متعال بود که بین دلهای مسلمانان الفت و انس ایجاد کرد. اگر تو تمام آنچه که در روی زمین هست جمع می کردی و به اونها انفاق می کردی، نمی توانستی این انس و الفت رو در میانشون ایجاد کنی. این مسئله فقط به خواست خدای متعال ایجاد شده. مال و ثروت همیشه موجب انس و الفت نخواهد شد. میگه لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. دلها و پیوند بین اونها به دست خداست. این انس و الفت، انس و الفت باطنی هست، وحدت باطنی هست، اتحاد باطنی هست. اتحاد ظاهری چیزی است که دشمن در میان خودش ایجاد میکنه. در یکی از آیات قرآن میخوانیم در رابطه با کفار، همونطور که آقا پسرها اینجا نشستند و سکوت میکنند، حواس ما رو پرت نمیکنند اون گوشه، در رابطه با یه صلوات خط کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
در میان کفار اتحاد ظاهری هست. قرآن می فرماید تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. اینا در ظاهر با همدیگه هستند اما دلهاشون پراکنده است، چون هر کسی مواظبت بر منفعت شخصی و حزبی خودش داره. اما در رابطه با اهالی ایمان اشاره میشه که اینها به خاص و اراده خداوند بینشون انس و الفت باطنی هست. قبائل عرب پیش از گرایش اسلام گرفتار دشمنی عمیقی بودند، مثل قبیله اوس، قبیله خزرج، اما به واسطه اسلام این محبت، این الف و انس و الفت بینشون ایجاد شد. خب در ادامه می فرماید انه عزیز حکیم یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. این آیه شباهت زیادی به آیه بالا داره، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. باز اینجا در کتاب فضائل الصحابه از حافظ ابو نعیم از علمای اهل سنت اشاره میکنه که منظور از این قسمت که میفرماید و من اتبعک من المؤمنین، وجود با فضیلت امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. اینجا هم بحث پیروی هست و هم بحث ایمان هست. ایمان همراه با پیروی معنا میده و تبعیت هم و همراه ایمان ارزشمند هست. آیه بعد میفرماید یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال. این بحث نفی موازنه قوا در عدد هست. لشکر اسلام در مقابل لشکر کفر. در نگاه ظاهری کسانی که میخوان بایستند و نبرد و قتال انجام بدند، چشم ظاهریشون عدد رو میبینه، ما چند نفر هستیم و اونها چقدر هستن. نگاه میکنه ببینه مثلا امریکا چند تا کلاهه که هسته‌ای داره، چند تا بمب اتمی داره، کشورش چقدر جمعیت داره، اعوان انصارش چقدر هست. همین محاسبات ظاهری رو انجام میده، یک ترس کاذبی در او ایجاد میشه که از ایمانش کاسته میشه. قرآن میفرماید یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال. مردم رو به جنگ با باطل تشویق کن، نگران عدد نباشید. ببینید ما در چهار جنگ بدر، در جنگ بدر تعداد مسلمانان چند تا بود؟ 313 نفر در مقابل 1000 نفر. در جنگ احد تعداد مسلمانان 700 نفر در مقابل 3000 نفر، در جنگ احزاب یا همون خندق تعداد مسلمانان 3000 در مقابل 10000 نفر، و در جنگ موته تعداد مسلمانان 10000 نفر در مقابل 100000 نفر. یعنی تاریخ اسلام این رو اثبات کرده که در جنگ موازنه قوا بر مبنای عدد ارزشی نداره. ادامه آیه چی میگه؟ میفرماید ان یکم منکم عشرون صابرون، اگر از شما 20 نفر سربازی باشه که اهل صبر، ایمان و آگاهی باشه، این ارزشش مقابل چقدر هست؟ مقابل 200 نفر. یعنی یک سرباز 10 برابر نیروی دشمن ارزش و اعتبار داره و اثر داره، حتی بیشتر. و این یکم منکم مئتون یغلبو الفم من الذین کفرو، اگر از شما 100 نفر باشه این غلبه میکنه بر 1000 نفر از کسانی که کفر ورزیدن. چرا این موازنه رد میشه؟ بحث ایمان، آگاهی و صبر مطرح میشه. اگر نیروهای اسلام اهل صبر در برابر مشکلات، در برابر ناملایمات باشند، آگاه باشند به آنچه که میخوان انجام بدن، ایمان به خدا و پیامبر داشته باشند، اینجا دیگه یک نفر فقط یک نفر نیست، 10 برابر لشکر دشمن ارزش و اثرگذاری داره. خب آیا پیش نمیاد در میان لشکر اسلام ضعف و تردید به وجود بیاد؟ اسلام اینجا قرآن کریم این نکته رو اشاره میکنه، میفرماید الان خفف الله عنکم. خب بعضی از شما دچار شک و تردید میشید نسبت به خودتون، توانمندی هاتون، نسبت به اراده کاذب دشمنان بر سر خواسته خودشون در جنگ نیستند. اگر جایی ببینند جانشون در خطر هست همشون فرار میکنن. اما اگر شما ایمانتون ضعیف باشه چی؟ میفرماید الان خفف الله عنکم، خدا تخفیف میده به شما. چرا؟ و علم ان فیکم ضعفا، بین شما ضعفی هست. خدا نکنه در میان جامعه اسلامی ضعف در ایمان، صبر و آگاهی به وجود بیاد، تردید به وجود بیاد. آیا واقعا مثلا آمریکا دشمن ماست؟ آیا ما اشتباه نمی کنیم؟ اشتباه نکردیم؟ مگر بعضی از اینها نبودند که در حادثه تسخیر لانه جاسوسی جزو کسانی بودند که از دیوارهای لانه جاسوسی بالا رفتند؟ امروز بعضی هاشون پشیمان هستند نسبت به آنچه که انجام دادند. این ضعف در ایمان هست که نسبت به گذشته حماسی و مقاومت انگیز خودش پشیمان میشه، این ضعف، و در دیگران هم تأثیر منفی میگذاره. قرآن میفرماید حتی اگر یک نیروی اسلام، لشکر اسلام ضعفی داشته باشه، حداقل باید 2 برابر دشمن قدرت داشته باشه. و این ضعف چه تأثیر منفی میگذاره؟ از 10 برابری قدرت سرباز اسلام تبدیل میشه به 20% قدرت یک نیروی مسلمان. خب پس باید آگاه باشیم، اهل دقت نظر باشیم، اهل صبر باشیم. و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبتون قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این نکته است که مسلمانان حتی در وجود، در حالت وجود ضعف، در روحیه و انگیزه باید 2 برابر کفار قدرت داشته باشند. خب این و نکته بعد می‌فرماید در جریان جنگ مسلمانان اگر بخواهند در مسیر اسیر گرفتن و غنیمت گرفتن قرار بگیرن، این زمانی درست خواهد بود که جایگاه نظامی و استقراری خودشون رو حفظ بکنن. اگر اینطور نباشه این مسئله چیزی جز دنیا طلبی نیست. اتفاقی در جنگ احد افتاد، در جنگ احد عده‌ای به هوای غنیمت اون گردنه‌ای که پیامبر اکرم دستور داده بودند این قسمت رو رها نکنید رها کردند، به بهانه غنیمت آمدند. دشمن از همون طریق ضربه کاری خودش رو بر مسلمانان وارد کرد که اتفاقات تأسف‌باری در اون جنگ بر مسلمانان حادث شد. در جنگ تمام هدف استیلای اسلام و غلبه دین و تسلط پیامبر بر مردم هست، بر کفار هست که مانع از گسترش اسلام هستند، نه به دست آوردن غنایم. ضمن اینکه دو صفحه قبلا در رابطه با غنایم فرمودن چی؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. خب در واقع میشه گفت این دو سه صفحه نکاتی که مطرح میکنه در رابطه با جنگ هست. مسئله اسیر گرفتن و غنیمت گرفتن در رابطه با جنگ بدر هست که خداوند متعال در پایان آیه میفرماید فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُم حَلَالًا طَيِّبًا واتقوا الله ان الله غفور رحیم. خداوند متعال انشاءالله ما رو با قرآن زنده بدارد، با قرآن بمیراند و با قرآن محشور بگرداند. دهانتون رو خوشبو کنید به ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.